بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيما بقية الله في العزيز. جل الله تعالى فرجه الشريف. لعنت الله على دائم اجمعين. خب ما ادعای دوم رو داشتیم بحث میکردیم، گفتیم در دیدگاه مختار سه تا ادعا داریم. یکی این که احتمال فقط یقین، یعنی فقط ظن نیست، بلکه پایین تر هم شامله. دومی که ادعای دومی که نه هر احتمالی، بلکه احتمالاتی که عقلا به اون توجه میکنن. و سوم اینه که حالا خواهیم گفت که به اصطلاح در عقلایی بودن احتمال میز اهمیت محتمل تأثیر داره. پنج تا دلیل آوردیم برای ادعای دوم. دلیل نقلی موند، دلیل ششم که دلیل نقلی باشه موند. خب در اون ادله نقلی آیات، تقریبا 8 آیه بود، دوتا روایت، در اون موارد ما دیدیم که خداوند و اهل بیت در واقع بر اساس فرض کبرای دفع ضرر محتمل واجب است، یه صغرایی را برای ما درست کرد و در واقع اون رو، اون کبرا مسلم بود در اون آیات و روایات. اون تا وقتی همون موارد رو، همون 10 مورد رو که به عنوان نمونه آوردیم دقت بکنیم، میبینیم در این موارد، مواردی که احتمال واقعا قابل توجهه. یعنی مثلا این که انبیا اومدن خبر دادن از معاد، از خدا پیغمبر، از مبدأ معاد، مواردی که به هر حال ذکر کردیم، به هر حال احتمال حالا همیشه ظن نیست، همیشه بالای 50% نیست، گاهی هم پایین تر از 50%، ولی اونقدر ضعیف نیست که مثلا احتمال نیشخولی باشه، احتمال به اصطلاح غیر قابل توجه باشه. تمام اون موارد، این که خدایی هست، این که این همه پیامبران اومدن از خدا خبر دادن، یه احتمال قابل توجهی برای انسان به وجود میاد. بله دیگه، سه جز داشت. حالا این جز سوم ادلهشو گفتیم، یه دونه دلیل مونده که به اصطلاح این بیم دادنها، این خطرهایی که قرآن روایات میگه، مثلا اوهی الیه هذا القرآن، پیامبر میگه لانذرکم بهی و من بلغ، این انذار، این ترسوندن، این یه احتمال، حالا نمیگیم 70-80%، لااقل 30-40% که برای آدم پیش میاد، یعنی یه احتمال خیلی ضعیف، غیر قابل اعتنا نیست این مواردی که گفتیم. یا در اون روایت ابن ابوالاوجا، اون دوتا روایت ما میگه اصلا همین که ما میگیم درسته، ولی حالا اگرم شما قبول ندارید، لااقل این احتمالش قویه در واقع و باید این احتمال قوی رو دفع بکنه. حالا قوی هم نباشه، لااقل یه احتمال قابل توجهی هست. بله، این تتمه بحث دیروز بود که از آن گفتم. اما مدعای سوم، مدعای سوم این بود که در واقع مدعای سوم رو میشه بخشی از مدعای دوم هم حساب کرد، چه جداگانه هم حساب کرد، و اون اینه که احتمال عقلایی از هم خود مقدار اهمیت، یعنی ببخشید، هم خود مقدار احتمال تبعیت میکنه، هم مقدار اهمیت محتمل. یعنی به عبارت دیگه، اون چیزی که در ادعای دوم گفتیم احتمال عقلایی، این احتمال عقلایی از نظر درصدی حساب بکنیم، مثلا میگیم 1%، نه 5%، نه مثلا حداقل 10%، مثلا هم خود احتمال مثلا 30% دیگه قابل اعتناست، 40%، هم اهمیت محتمل. یعنی در واقع احتمال عقلایی برایند دوتا فاکتوره، یکی مقدار به اصطلاح احتمال، یکی مقدار محتمل، این دو ضرب میشه در هم، احتمال عقلایی درست میشه. و به اصطلاح یعنی وقتی ما به عقلا مراجعه میکنیم یا به خود عقل مراجعه میکنیم، میبینیم اونجایی که ترتیب اثر میدن یا و مورد توجه قرار میدن مطلب رو، این ضرر رو، اون جاییست که در واقع باید، حالا اهمیت محتمل که اونو تو فصل قبلی بحث کردیم که اصل اهمیت باید باشه، یعنی اگه اهمیت نباشه که اصلا این قاعده اجرا نمیشه، حداقل به عنوان وجوب، حالا استحبابش کنه. اما خود اون اهمیت یعنی مهم بودن و درجات داره، چنان که این احتمال هم درجات داره، از 1% شروع میشه تا 99%. اون وقت اون احتمالات بالا که بحثی نیست، همه قبول دارن بالای 50% زن رو، اما این احتمالات پایین تر از 50%، این که ما چقدر ترتیب اثر بهش بدیم، اون مقدار اهمیت محتمل تأثیر داره درش، که ما ممکنه یه موردی باشه 10% احتمال بدیم، محتمل خیلی مهم باشه، عقل بگه چیز کن ترتیب اثر بده، یه جایی نه 30%، 40%، 50% احتمال بدیم، اما چون محتمل خیلی مهم نیست، نه که اصلا مهم نیست، اونقدر زیاد مهم نیست، اونجا در واقع عقل واجب نمیدونه، لااقل واجب نمیدونه، حالا ممکنه مستحب بدونه، خوبه که از این ضرر خودتو چیز کنی. بنابراین اینا در واقع ضرب میشه در هم، لذا ما نمیتونیم الان مثلا بگیم درصد مشخصی رو معلوم بکنیم، بگیم 5%، 10%، 20%، نمیتونیم، چون اون مقدار اهمیت محتمل هم تأثیر داره، یعنی برآیند این دوتاست. حالا اینجا یک تتمه این بحث داره قبل از ادله، که با توجه به این که این دو مطلب تأثیر داره در اینکه احتمال قابل اعتنا باشه، یعنی قاعده جاری بشه یا نشه، یعنی احتمال عقلایی باشه یا نباشه، ملاک های این دوتا بحث رو، یعنی اهمیت محتمل و به اصطلاح اهمیت احتمال رو، خوبی که اینجا یک اشاره بهش داشته باشه. ملاک هایی که میشه برای الان هر دو تاشو میخوایم مطرح کنیم، معیارهایی که برای اهمیت میشه ذکر کرد، از اون برم معیارهایی که برای معیارهایی که برای عقلایی بودن میشه ذکر کرد، که احتمال قابل توجه بودن احتمال. خب یکی از معیارها معیار کمی است، یعنی ضررها گاهی کمیتاً خیلی زیادن، گاهی کمیتاً کمن. منظورمون از کمیت اینجا زمانه ضرره، مثلا ضرر اخروی کمیتش چقدره؟ بی نهایت، مثلا مشخص نیست، یعنی ابدیت. اما یه مثلا ضرریه که مثلا آدم یه روز ناراحت میشه، یه ضرریه مثلا یک سال عذاب میکشه، یه ضرریه تمام عمر 50-60 سال مثلا عذاب میکشه. خب این مقدار یعنی کمی ضرر از حیث زمان تاثیر، لذا ما میگیم، همیشه میگیم در ضررهای اخروی چون اون ضرر عقاب ابدی است، اون دیگه بالاترین احتمال داره، چون بالاخره ضررهای دنیوی آخرش میگن سختیش همون 100 سال اوله، بالاخره تمام میشه، 100 سال تمام میشه، حالا خیلی عمر بکنه 100 سال. لذا در اینجا در احتمال خیلی کم، نه حالا دیگه خیلی کم که اصلا کل عدم نه، ولی یه احتمالی که 10% مثلا بگیم، این در ضررهای اخروی زمینه که میشه به هم احتمال میشه عقلایی، چون اون ضرر از نظر کمی و زمانی خیلی زیاده، بلکه بی نهایته. این یه معیار. معیار دوم کیفیه، یعنی مثلا فرض بکنید آدم اینجا دستش میسوزه، اون دردش یه دردی داره، یه وقت در آتش جهنم میسوزه، اون دیگه دردش خیلی زیاده، یعنی حالا قطع نظر از زمانش، مثلا اون کیفیت ضرر و رنج، حالا دنیایش هم همینطور، شدتش همین در همین دنیا هم یه آمپولی میزنه مثلا. خب حالا یه خورده آدم چیز میشه، وقت نه درد دندان خیلی شدید، این آمپول رو بزن یکیش راحت میشه. به هر حال از نظر شدت و ضعف هم مهمه، شدت هرچی بیشتر باشه اون اهمیت محتمل میره بالا. سوم محدوده ضرر هست، یعنی ضرر گاهی به یه فرد میرسه، گاهی به یک جمع میرسه، گاهی به کل جامعه رو در بر میگیره. اینجا اوغلا در جاهایی که شمول و در واقع محدوده ضرر بیشتر مثلا جامعه رو در بر میگیره، اینجاها مهمتر میدونن و دفعش رو واجبتر میدونن. لذا این فاکتور و این ملاک هم در واقع در اهمیت محتمل و در نتیجه در اینکه اون احتمال اوغلای بشه تاثیر داره.
اینجا باید به نفس جایی برگرده دیگه، اون ما بحثمون دفعه ذره محتمل
از خودمون. بله، حالا ما اتفاقا فصل بعدی که میخوایم یه بحثی مطرح کنیم که بحث نکردن معمولا، قبلا هم نمیخواستیم در ضمن بحث متوجه شدیم، دفع ضرر از غیر، حالا این فصل بعدی که میخوایم بحث بکنیم به عنوان یکی مونده به آخر. آخه یه کسی میگه آخرین بحث، دوباره یه چیز دیگه میگه، آخرین مطلبی که میگن دوباره، حالا این مایی آخرین داره زیاده، چون آخر آخرین این آثار قاعد است اون که هیچ. بله اون از حیث فعلا ضرر بر خودمون، ولی خودمون یه وقت خودمونیم و خودمونیم و همه کسانی که به ما وابستگی دارن، جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، نه جامعه، حالا خانواده.
این فضا باید بگردیم، یعنی میگیم اینجا باز شدت ضرر برای خودمون چون جمعیت زیاد میشه، بیشتر اون افسردگی اون که میگو
کنی به فقره، میگو به بچه اگه پول نداره یا نمیدونم. آره بله، فعلا از این حیث بحث میکنیم، حالا اون حیث اون بعدی رو در اون بحث بعدی بحث میکنیم.
اگه اینجوری بگیم مطمئن برگرده به همون شدت و ضعف و
اب نداره. بالاخره این ملاک زمان و مکان رو میشه اینقدر گسترده تر که همه ملاکای بعدی رو هم شامل بشه. ولی خب به هر حال میتونیم حیثیتاش جدا بگیم. اونجا کیفیتش یعنی اون درد و رنج بیشتر، اینجا اون محدوده بیشتر. حالا اون محدوده بیشتر که بشه بیشتر درد و رنج هم میشه، اون یه بحث دیگه است. برای اوغلا به این مواردی که ضررهایی که شمول بیشتری داره بیشتر توجه میکنن، بیشتر حکم میکنن که باید دفع بشه. یا سومی، نه ببخشید چهارمی میشه، آره این دو تا شماره اشتباه میسرن، دو دو زد، یعنی من اینو اضافه کردم کیفی. خب حالا چهارمی جبران پذیر بودن و جبران ناپذیر بودنه. بعضی ضرر رو بس قابل جبرانه، مثلا آدم خونش خراب میاد دوباره درست میکنه، مثلا ماشینش چیز میشه. اما بعضی ضررها غیر قابل جبرانه، مثل نقص عضو. حالا اینم به قول ایشون باز میشه به شدت ضعف برگردون، ولی خب حالا بالاخره اینم یه ملاکیه که میشه بگیم جبران پذیری و جبران ناپذیری. این چهار تا. یه مورد دیگه هم هست، اونم باز شما ممکنه بگید که چیزه به همون شمول و اینا برگرده، و اون اختلال نظامه، اونم به همون شمول میشه برگرده. ضررهایی که موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی انسان ها میشه، مختل میکنه زندگی رو، و ضررهایی که نه به اصطلاح فردیه که عرض کردم، اینم میتونیم ادغام بکنیم در اون به اصطلاح بحث محدوده ضرر، مختل میکنه نظام اجتماعی رو، یعنی محدودش دیگه بیشتر. خب حالا این چند تا ملاک رو میتونیم یعنی برای این مورد بیان کردن. اما راجع به احتمال اوغلایی که کی ملاک احتمال اوغلایی چیه؟ خب البته ما گفتیم یه ملاکش خود درصده، یعنی مثلا احتمال ها مثلا 40% 50% این اوغلایی. یه ملاکش اهمیت محتمله، این هست. اما حالا این دوتا رو بذاریم کنار. اون تزاحمه، اصلا ما کلن همیشه بحث تضاهم رو میذاریم کنار، چون وقتی وارد بحث میشه خراب میکنه بحث. اون سر جای خودش درست اهم و مهم و قاعده اهم و مهم در بحث تضاهم اون مصادیقی برای اونه. اونا شما باید فرض کنید نه، مقابلش نفعی نیست، فقط ضرره، الا اون بیاد بحث تضاهمه. خب عرض به خدمت شما که بله، حالا این دوتا که به اصطلاح اگه درجهش خیلی بالا باشه محتملم خیلی مهم باشه، خب اون روشن، ولی قطع نظر از اون، حالا فرض بکنیم مثلا این دوتا رو بذاریم کنار، مثلا اون خیلی 30% 40% نباشه، مثلا 10% آیا حالا محتملم اونجوری مثل قیامت و اینا نباشه، اخروی و ابدی و اینجوری هم نباشه، این چیه که ما مثلا میگیم یه جایی میگیم این احتمال اغلاییه، یه جایی میگیم اغلایی نیست، مثلا نیشغولیه، مثلا به در نمیخوره، چیه ملاک این؟ اتفاقا در کلمات علما بود، اگه شما یادتون رفته باشه، من یادم هست، چی بود؟ علما ملاک برای این دادن، از عبارتهاشون فقها اینا ملاک دادن، ملاک این که یک ضرر اغلایی باشه، گفتن خوفه، باید خوف و ترس ایجاد بکنه، گاهی ضرر اینقدر کمه که اصلا خوف ایجاد نمی کنه، اصلا آدم نمی ترسه، خوف ایجاد نمیشه. اما بعضی موارد خوف ایجاد، حالا به عبارت هایی که از علما قبلا هم اینا رو نقل کردیم در لابلای اون فصلای قبلی، ولی اینجا به این عنوان میگه.
خوف هم کم
خوف که به هر حال صدق خوف بکنه دیگه، صدق خوف بکنه، حالا بله ممکنه خوف هم کم و زیاد باشه، همین که صدق خوف بکنه، این عقل میگه دفع باید بکنه، یعنی احتمال اغلایی میشه، یعنی حداقل اون احتمال که ما بعد از اون دیگه قاعده جاری میشه صدق خوفه. حالا خوف هم درجه، بعضی درجاتش اینقدر آدم میترسه همونجا سکته میکنه اونا که بحث نداریم ما، نه دیگه خوفی که به هر حال خوف بیاره. بعضی وقتا هم احتمالا مثلا میگم، مثال که همیشه من میگفتم، مثلا یکی میگه نرو بیرون تصادف میکنی، یا بار بابا اصلا خوف ایجاد نمیشه با این احتمال خیلی ضعیف. بله، علی ابن اسماعیل قزوینی در اون بحثی که حالا نمیخوام بگم یا واردش بشم، قبلا گفتیم که شیخ طوسی ها نظرش میخواست رد بکنه در بحث اصالت الحسب، این تعبیر تیکه از تعبیرش این بود: و اما ثانی فلمنع قضاء العقل به وجوب دفع ضرر محتمل الا فیما اذا کان مظنونا او محتملا بالاحتمال الاغلایی. اینو قبلا این عبارت رو خوندیم تو این دیدگاهی که گفت احتمال اغلایی باشه، الذی ملاکهو، یعنی داره ملاک تعیین میکنه، یعنی فقط نمیگه احتمال اغلایی دست شما داره، میگه احتمال اغلایی که ملاکش اینه، ملاکهو کون الاحتمال، به حیث احتمال باید اونقدی باشه که اوجب خوف، چی؟ دخول الخوف فی النفس، اونقدر باید احتمال باشه که خوف و ترس در نفس انسان ایجاد بکنه. بل المدار فی الضرر دنیوی ایزن علی الزن، این اخروی بود، در دنیویش هم ایزن الزن اول احتمال الاغلایی الموجب للخوف، چه در اخروی چه در دنیوی، یا باید زن باشه یا احتمال اغلایی. احتمال اغلایی چیه؟ احتمال اغلایی ملاکش اینه که موجب زن باشه، چیز موجب خوف باشه، یا زن یا احتمال اغلایی که ملاکش ایجاد خوفه. یا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، ایشون میفرن لا فرق فی حرمت تناول المضر بین معلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله ایزن اذا کان احتماله معتدن به اندل اغلا، که معتدن به میشه اندل اغلا، به حیث اوجب الخوف انده، در نزد اغلا خوفی. حالا اینجا هم ببینید خوف نوعیه ها، یا آدم ترسو حساب ملاک نیست که از همه چیز صدا میاد میترسه، نه، در نزد اغلا، در نزد انسان های نوع انسان ها این ملاک. یا شیخ انصاری رحمت الله میگه که ان الخوف طریقون الزرر، یعنی این خوفی که معلوم میکنه این ضرری که باید دفعش کرد چیه. یا حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که لا فرق فی حرمت تناول المذر. اینو من جواب دادم. من اینو چیز کنم، همیشه وقت میکردم چیز. خیلی خوب، بله. لا فرق فی حرمت تناول المذر علل اقوا فی ما یوجب تهلکه علل احود و علل احود فی غیرهی بین معلوم الضرر و مظنونهی بل و محتملهی ایزن اذا کان احتمالهو معتدن به اندل اغلا به حیث اوجب الخوف اندهو. باز اغلایی رو تفسیر میکنه، حیثیتش اینه که خوف ایجاد کنه. یا آیت الله خویی میفرماید که انما الکلام فی طریق احراز الضرر فالاکثر کما حکی عنهم. این چجوری ما احراز بکنیم که اینجا اون ضرری که باید دفعش کرد چیه؟ اکثرا اینجوری میگن الا انه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال الاغلایی. ملاک این که این ضرریه که ما باید اون رو دفع بکنیم، ملاک خوفه، خوفی که با احتمال اغلایی حاصل میشه. یعنی پس احتمال اغلایی رو تفسیر میکنیم، احتمال اغلایی چیزیست که موجبه. خب حالا ایشون از اون ور گفته خوف ملاکه که احتمال اغلایی اون رو ایجاد میکنه، اونا گفتن ملاک احتمال اغلاییست که ملاک احتمال اغلایی خوفه. خب پس در واقع این خوف باید ایجاد بشه برای اینکه احتمال ببینیم کدوم احتمال اغلایی است. البته اون مقدار محتمل هم اونم درسته سر جای خودش، اونم تأثیر داره، خود درصد هم تأثیر داره، ولی به هر حال عرفاً نوع انسان‌ها باید این خوف در نوع انسان‌ها در واقع ایجاد بشه که اون دیگه اولین گامه. اگه هیچ خوفی بر انسان‌ها در نوع انسان‌ها ایجاد نکنه، اینجا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جاری نمیشه.
یعنی
اگه خوف ایجاد بشه از اون احتمال، اون احتمال قابل توجهه و باید دفعش کرد. اما اگر به اصطلاح خوف ایجاد نشه، اون اصلا احتمال اغلایی نیست، اینقدر احتمال کمه که اصلا خوف ایجاد نمیشه. مثلا مثالی که عرض کردم، چون غذا نخوری، این برای چی؟ میگه اگه بخوری این تو گلوت گیر میکنه، خفه میشی. این اصلا هیچ خوفی در ما ایجاد نمیکنه. خوف عرفاً در نوع انسان ها، میگم در یه انسان های ترسوی ممکنه. اون وقت بعضی جاها تو بعضی مباحث فقهی و اینا آقایون در واقع خیلی احکام شرعی رو گفتن ملاکش خوفه، اصلا بحث ضرر رو مطرح نکردن. گفتن مثلا میشه تیمم کرد به شرطی که اگه خوف ایجاد بشه از آب، اگه من با آب وضو بگیرم یا غسل بکنم مثلا. خب اینا رو هم میشه ما بدون اینکه حالا بحث واژه ضرر هم اومده باشه، اینا رو هم ببریم تحت همین قاعده که بگیم اینجا هم خوف ایجاد شد، پس باید دفع ضرر بکنی. چجوری دفع ضرر بکنی؟ تیمم بکنی. من گرچه نگفتن این قاعده رو نه. بله کلن آره دیگه، کل اصلا ببینید این قاعده دقت کنیم همه جا بر اساس این قاعده حکم میدیم ما، چه تو فقه چه زندگی عادی فردی اجتماعی. اصلا این قاعده دفع ضرر محتمل از قاعدهی که بر اساس اون ما زندگی میکنیم. یعنی یه چیزی مثل بعضی قواعد نیست که حالا مثلا یه جایی اجاری میشه، اصلا همیشه بر اساس این ما داریم زندگی میکنیم. اسمشو نمیاریم ولی بله، یعنی هست واقعا بر این اساس. خیلی از کارهای ما همینه. قرآن هم که از اون روش انذار استفاده میکنه برای همینه. اون احتمال میخواد جلوی ما میذاره، اون قاعده چون کبرا در ذهن ما مرتکز هست، ارتکازی ماست، خود به خود انسان تحذیر میکنه و در واقع چیز میکنه و با احتیاط میکنه. مثلا همین روایت راجب آب و غسل و اینا، ان داوود رقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون فی السفر و تحضر السلات و لیس معی ما اون. میگه ما تو سفر با کاروان میریم، این آبی نیست، اون اطرافم آب هست، برم آب پیدا بکنم بعد وضو بگیرم نماز بخونم یا تیمم بکنم. هیچ صحبتی از دفع ضرر رو، اصلا ضرر رو نمیدونم، ضرر داره آب برای من و اینا نیست. امام میگه این کارو نکن. چرا برم آب بردارم؟ اگه بری ممکنه این کاروان حرکت کنه نتونی پیداش کنی کاروان. ببین تا کجا، بعد در حیوانات درنده بیابان تو رو بخورن. ببینید حالا میگه اینا رو امام، نکن این کارم، تیمم بکن اشکال نداره. و یقال و ان و مردم هم میگن یقال و ان الماء قریب منا، مثلا همین 1 کیلومتر اونورتر آب هست، 100 متر 200 متر اونورتر آب هست، فاطلب الماء، من برم دنبال آب، و انا فی وقت یمینا و شمالا، مثلا به اصطلاح قال لا لا تطلب الماء. بعد حالا این سمت راست ظاهرا اینجوریه، منظور چشم سمت چپه یا راست، منم وقت دارم. قال لا تطلب الماء، آب نرو دنبال آب. تو سفر اینجوری ها، در غیر سفر اینجوری نیست. ولیکن تیمم فانی، تازه نمیگه تو میترسی، میگه من میترسم، فانی اخاف علیک، من میترسم که التخلف عن اصحابک. چیو میترسم؟ التخلف، جا موندن از اصحابت، فتزل یعنی راه گم کنی، اونا برن و تو هم راه گم کنی، فیاکلک سبو، مثلا گرگ داره بخوره، یعنی خودمونم شاید چه بسازن خوف نداره. امام میگه من میترسم که تو این اتفاق برات بیفته و لذا نکن، یعنی خوف در واقع اینجا ملاک. و ممکنه واسه اصلا چنین اتفاقی نیفته، بره آبم بیاره، اینا نرفته باشن یا رفته باشن دنبالشون بره برسه، اصلا یقینی نیست که، حتی ظنی هم نیست، ولی احتمال عقلایی، یعنی خوف هست.
توی فتوا دادن هم احتیاط کنید که با این فتوای شما ممکنه جان
کسی. آره دیگه، آره همین میشه، یعنی شما در مثلا چیزم همینه، شما آب دارید ولی اگر با اون آب غسل یا وضو بگیرید میترسید که ضرر بیاد. گاهی نه، خوفه ایجاد نمیشه، حالا احتمال خیلی ضعیف قابل توجه نیست، اما گاهی این خوف ایجاد میشه که ممکنه این ضرر باشه، اون وقت نه دیگه غسل نکن، تیمم بکن، خوف از ضرر. از اون چنده؟ روایت دیگه هم تقریبا، آره الان میگیم این تمام میشه. روایت بعدی هم تقریبا همینه، ان یعقوب ابن سالم قال سألت و عبدالله علیه السلام عن رجل لا یکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق، این یمینا و شمالا، این تصریح کرد یمین الطریق به اصطلاح و یساری، یعنی یسار الطریق، یعنی این برای یا اون برای، بله غلوتین او نحو ذلک، یا غلوتین نمیدونم چقدر میشه، مثلا 100 متر 200 متر هر چقدر، یا یکی خود کمتر بیشتر. قال لا امره ان یغرر بنفسه فیعرض له لس درسته دزد او سبو، من نمیگم این کارو بکن چون ممکنه که بالاخره این دزد بهت بزنه یا حیوان درنده، باز این بس خوف دیگه، یعنی چون این خوف وجود داره نه. خب اینم یه بحثی بود که حالا در ضمن مطرح کردیم که ملاک اهمیت محتمل و ملاک احتمال عقلایی. اما ادله مدعای سوم، ادله مدعای سوم هم مثل همون مدعای اول و دوم تقریبا در یه فضا قرار داره. دلیل اول حکم وجدانی عقله، ما اگه به عقل خودمون مراجعه بکنیم میبینیم که بالاخره اون مقدار محتمل تأثیر داره در این که ما واجب بدونیم دفع ضرر رو، اون زیادی و کمیش تأثیر داره. بفرمایید.
همین دیروز فرودگاه،
بله، خوف ایجاد شد که ممکنه اگه خوف ایجاد بشه نباید بذاره چمدونی دست بگیره، اما اگر اینقدر محکم اینو چیز کرده که
یه
وقت
مثلا تو چمدون
هیچ چی
نیست،
مثلا ببرم نه هیچ چی نیست، یا لپتاپم از ولی یه جوری جاسازی کرده که اصلا خوف هر کاری بکنم مشکلی ایجاد نمیشه مثلا. بله همون خوف است، همون خوف. بله خب پس این خود بازی است، بازگشت به عقل یعنی ارجاع به عقل ما رو به این متوجه میکنه. دوم نکوهش عقلا، ما میبینیم که اگر یک جای عقلا مثلا همین مثال، مثلا شما لپتاپتون تو ساکتونه، اینم میدید ببرن، خیلی هم محافظی چیزی نداره، میدید دیگه چجوری ساکت رو پرت میکنن، اون وقت اگر شما این کارو بکنید همه به شما مذمت میکنن شما رو که آهای چه کاری بود کردی، لپتاپ رو میگرفتی دستت دیگه در میآوردی از ساک میگرفتی، مذمت میکنن. یعنی به اصطلاح اون چون ها اینجا بحث البته مهم بودنه، چون اون لپتاپه، حالا یه وقت مثلا یه شکلات میگه مثلا کج میشه میگه بشال مثلا آره اون الان هم برای لپتاپ بود، اون برای همین الان زنگ زد برای همین بود، اون کهنه باشه میگیم راحت میشیم از دست اون لپتاپ اذیتتون میشه. سومین دلیل هم همون ادله نقلی، اگه اون دلایل نقلی رو نگاه بکنیم اتفاقا موردهای اون دلایل نقلی چه این دوتا روایتی که خوندیم چه اون دوتا روایتی که قبلش گفتیم یا آیاتی که هشت آیه که قبلش گفتیم همش موردهایی بود که مهم بود. یعنی مثلا بالاخره یه حیوانی در رنده بیاد اینو بخوره خب مهمه دیگه، این یا عذاب دنیا صاعقه بیاد عذاب دنیا یا عذاب آخرت، اون موارد همه موارد مهم بود، محتمل مهم بود. خب
دلیل به اون
معنا که عرض کردم دیگه، دلایل نقلی کلان چون این قاعده قاعده عقلیه، یعنی اینا معیدن که ببینید آیات و روایات هم این کبرا رو فرض گرفتن اینا رو دارن میگن،
از این جهت که چون اون سر جاش که منبهن و اشاره میکنن به اون،
بله فرض فرض بله،
ولی اینکه این مورد این روایات مورد مهمی بوده دلیل نمیشه که روایات این موارد که مثلا پانر رد بکنن، دلیل نمیشه دیگه، میگه توی موارد هست بله اثباتش این میکنه ولی نفی غیر که نمیکنه
برای، یعنی میخواد بگه که نه ممکنه ببینید اگر به اصطلاح اون شخص بگه که درسته این خوردن حیوان یا دزد اینا مهمن، اما احتمالش خیلی ضعیفه. خب احتمال خیلی ضعیف نیست، چون احتمالیه که به هر حال مطرحه، هست یه احتمالی، یعنی احتمال صفر رو نیم درصد نیست، مثلا حداقل 10% 5% هست، اما این 5% 10% ما در ضررهای مهم اغلایی میشه، در ضررهای غیر مهم، یعنی خیلی مهم نباشه اون 10% کافی نیست، اینجوری میتونیم بگیم.
ولی خب این باز میشه مورد، این موارد اینجوری هن درست، ولی اونی که اینجوری نیستن نفی کرد نکرد
نکرد، بله خب بله معید دیگه، یعنی میخواییم بگیم که در این موارد همین سه تا ملاک به یه معنا در واقع در این روایت ها همه اون سه ملاک ها هست، یعنی هم اختصاص یقین یا زن نداره، همه این روایت ها هست، بله هم اون چیزش پایین تر از زن ممکنه باشه 50% 40% 30% هم اینقدر پایین نباشه اصلا هیچ قابل اعتنا نباشه، هم محتمل ها مهمه، هر سه اینا تو این روایت ها بود. خب ما جلسه بعد فصل بعدی رو فصل ششم شمول قاعده نسبت به ضرر به غیر، نه ضرر به غیر بزنیم، ما ببینید سه تا ما بحث داریم، یکی دفع ضرر از خودم، یکی دفع ضرر از شما، یکی ضرر زدن به دیگران. اون ضرر زدن به دیگران مربوط به قاعده لا ضرره، اون اصلا کاری ما اون بحث فقهیه، بعضی البته گفتن همونجا هم که اینم تحت همین قاعده است، قاعده لا ضرر هم گفتن ارشاد به همین قاعده است، ولی حالا اون به اصطلاح یه قاعده فقهی روایاتی داریم به دیگران نباید ضرر، اون خارج از بحث ماست، ما بحث ما ضرر دفع ضرر از خودمونه، اما حالا به عنوان تتمه اینم بحث بکنیم که آیا دفع ضرر از دیگری هم واجبه یا نه؟ آیا دفع ضرر از دیگری واجبه یا نه؟ شما فکر میکنه واجب باشه یا نه؟
حتی اگه نماز اون داره قضا میشه، ببینیم یه نفر داره غرق میشه،
غرق
سببش ما باشیم که قطعا واجبه، اگه ما سبب نباشیم اون جای بحثه.
اون عبارت هایی که تا حال ما خوندیم مخصوصا از متکلمی چنین چیزی نداشت توش، همه جا این بود که از خودمون، حتی دیگران هم گفت چی گفتن، چون غم برای ما میاد، غصه برای ما میاد، یعنی باز خودش مهم نیست. بله، یعنی این
شاید اونجا از حیث دفع ضرر محتملن نفس مهم
نیست.
بله، نه ببینید، حالا یه وقتی شما مثلا بحث شرعی یه شر گفته، میخواییم ببینیم این قاعده آیا میگه یا نه، ممکنه بحثای دیگهی باشه اصلا این قاعده نباشه، مثلا این قاعده آیا دفع به عنوان دفع ضرر از دیگری آیا واجبه با این قاعده. ظاهر قاعده البته دفع ضرر از خودمونه، اینه، این ظاهرش اینه. حالا اونو به عنوان تتمه که ببینید میشه از این قاعده برای اونجا هم یه چیز در آورد. ببینید این مربوط به نیازم که یک قاعده شرعیه تو آیات روایات اونجا شروع دیگه، اما اگه بخواید شما این قاعده رو بیارید، آقایونی که تا حال استفاده کردن معتزله به خصوص و متکلمین اولیه بردن اینجوری کردن، گفتن شما امر معروف نکنید به شما ضرر میکنه، ولی باز به عنوان دفع ضرر از خودتون باید امر معروف، عقلیش ها، نقلیش نه، چه ضرر به شما برسه چه نکنه واجب. آره تا حال اینجوری بود، حالا ما ببینیم میتونیم یه بگیم. بله این بعدا نشه، من الان چی بریستم بعدا یه هدیه را ۱۳۰ ۱۳۰ من همینجای حدسی به اندازه پرتا بریستم ۱۳۰ باشم. التماس از دارم چی لازم نیست ها گرچه
معمومی
نیست، گرچه معمومی نیست، اقامه جلو پیسه اقامه میشه. الله اكبر 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 الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر این نشانک هو ولبتر. الله اکبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم یا رب کریم لم نشانه انا محمد و آل محمد. سبحان ربی الاعلا و الحمد لله. سبحان ربی الاعلا و الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. صل علی محمد و آل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم و الحمد. اللهم سبحان ربی الاعلا و الحمده. سبحان ربی الاعلا و الحمده. الله الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم و الحمده. سبحان ربی الاعلا و الحمده. الله اکبر الله سبحان ربی الاعلا و الحمده ان شاءنا على محمد و آل محمد. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته. السلام علينا و على عباد الله الصالحين. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته. Thank you. اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير لمن حي على خير لمن قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والحمد سبحان ربي العظيم والحمد الله أكبر الله سبحان ربي العلى والحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وجعلنا من خير أبانه وأسفاره وأن علينا برضاه وهبنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره صلى على محمد وعلى محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والحمد صلى الله سبحان ربي العلى والحمد الله أكبر الله سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم يا رب الحمد سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى والحمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم والحمد اللهم سبحان ربي الأعلى والحمد سبحان ربي الأعلى والحمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شما من یافتم تماره سردم
دبیر انجام محلیت هستم من بکنم پایین روی سطح چهار بنویسیم این موضوع این پیشنهاد کنیم
باید با شما میخواید پیشنهاد دیدی یا من
شما
به همین دیدیم باید از این آقایی خودیسی که دیگه انجامن محلیت با این آقایینی که هیئت مدیره که کارشون محلیت با اینا مشورت
من کلامی میخوام چون من تخصص سطح 3 مذاهب خوندم
درست
بعد اون چیز الان میخوام سطح 4 پایینه ها رو بنویسم گفتن یک کلامی میتونی بعد حالا مهدویت
کلامی دیگه اصلا مهدویت
آره درست من یه مهدویت در دنیا خود کلام مطلق
آره در واقع شما فرمودید تو حوزه اید یعنی تو چیز تخصصی مهدویت نیستی؟
تخصصی مهد چرا الان دبیر مهدوی
نه
این کار کردی ولی با سوی تخصصی نه میشه ما مذاهب کار کردیم سطح سویمون هم مذاهب بود
خب کدوم مذهب رو بیشتر کار کردی؟
به سوی تو بیشتر تخصصی هیچ مذهب میکنم بیشتر تو
مثلا فرض کنید مثلا الله زیدی های این مذهبی این را دیگاهش می راجع به محتویت چیه؟ من نمی دارم اما این پرسه باشه مثلا کمترم کار شده یا اسماعیلی ها مثلا اینا دیدگاهشون چیه نقد و بررسی؟ قالب
اینو کار شده
شده؟
کار شده
خب من هر
من اصلا مثلا یکی دو تا موضوع خودم پیش نده مثلا چیزه مهدی باوری در مثلا در یک کتاب خاصی از دیدگاه وهابیت که کار شده بود نقدم شده بود به صورت مطلق در یعنی یک تا کار
اگه مطلق باشه معمولا ممکنه کار شده باشه ولی شما برید یکی از علمای زیدی که مهمه که کتاب زیاد داره اونو پیدا کنید بگید از دیدگاه ایشون بررسی دیدگاه ایشون در مثلا بحث اون وقت یه جدید میشه
یه کتاب خاص میشه
کتاب نه یه شخص خاص مثلا از دیدگاه فلان یه کسی که کتاب داره کتاب داره تو این زمینه کار میکنه یعنی
جدیدشون
یعنی فرق جدید قدیم برحال ببینید یعنی کسی تو این زمینه مذاهب چون خونده دار یا اسماعیلی ها بینید که الان خیلی مطرح
کرد
آدم نیاز هست که اون افعاد فکری اینا رو بشناسه مختبیت هم که مسئله روزه. ببینید اینا چی میگردید باهاشون چی؟ حالا شما یه سرچی بکنید ببینید کسی کار کرده تو این زمینه، اگه کلی کار کرده شما جزئیش کنید، اگر نه یکی از دانشمندان رو کار کرده یه دانشمند دیگر رو کار
کرده.
آره بب. حالا شما باید اونا اون کارا رو هم یه نگاهی بندازید، مقالات یه نگاهی بندازید.
سلامت
باشید.
سلام
علیکم. حال شما خوبه؟
خوبه.
به چرا اینقدر سرده اینجا؟ بفهم. حال شما خوبه؟ شما خوبه؟ شما خوبه؟ خوب راحت شدی شما بالاخره آقای عسکری قبول زحمت کرده. آقا مثل که یه جای خوبه. آره. مشغول شدن و خب در خدمتتونم. کار رو تحریف بدید نیازی به من نبود، البته منم باید یه جلسه با هم میبودیم ولی مثلا بیشتر کار رو میشه تحریف دارم.
من
باید
این
مطمئن رو از تو نگشتم. نه برای من این که پرسیدم از کریم این شما واژه دبیر انجمن رو به کار بردیم، یادم بود و زمان آقای اشکبر یه دعوایی بود و یه بحثی بود و اینا یه آیین‌نامه درست. شما در جاده نستی؟
یادم هست. بعضی وقتا اینجا برای شما شون گرم دبیره، بعضی وقتا برای شما شون گرم مدیره.
هم نه هم
کدوم واژه کجا بخواهم
نه استفاده. من پرسیدم اون یه از روش بخونم. گفت دبیر انجمن قائم مقام شماست که آقای صبحانیه، یعنی رئیس، رئیس دبیر اون قائم مقامه که هیئت امنا است، مدیر اجراییه. این هم عبارت شما هم بخونم، ببخشید.